بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل ششم را فعلا رها میکنیم، برمیگردیم به آیات و بعد مجددا به اونها خواهیم پرداخت. یکی از ادله‌ای که در بحث حرمت نظر به قصد التزاز ممکن است استشهاد و استدلال شود، آیه شریفه سوره مؤمنون یا سوره معارج. این آیه هم شبیه آیه یغضوا قل للمؤمنین یغضوا از آیات مهم در بحث در مباحث مربوط به روابط بین زن و مرد و بین انسان‌ها از حیث مسائل شهوانی و جنسیت. آیه شریف به این صورت هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، می‌فرماد که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ممکن است کسی به این آیه استدلال بکنه که ابتغاء وراء ذلك هر اقدامی است که از سر قصد شهوت و التزاز صادر شود و مفاد آیه نفی و تحریم این نوع قصد التزاز در غیر مداری که در استثنای قبل آمده است، و این اطلاق و شمول آن نظر عن قصد التزاز را شامل میشه. این تقریب اجمالی و خیلی کلان و کلی به آیه است، منتها برای اینکه ابعاد مسئله روشن شود باید جهاتی از بحث را در این آیه، در این دعای شریفه ملاحظه کرد. طبعا در چینش ادله بایستی این دومین یعنی ببخشید چینش ادله رو اگر بخوایم بعد انجام بدیم اینطور میشه که ابتدا آیه یغضوا، بعد هم این آیه، بعد میاد اون ارتکاز و کذا و کذا و به روایات، ترتیب مسئله اینطور میشه. شاید هم باز تنظیم بهترش شد اینطور باشه که آیات را بیاریم بعد روایات را بعد ارتکاز و اجماع و امثال اینها، حالا تنظیمش چی هست. در هر صورت آیات را مقدم باید آورد به خاطر جایگاهی که در میان ادله دارد. خب
بعد یه سیدار یه با دیگه بفرمایید ابتغاء
هر کس
برای این رو
دنبال طلب بکند مال بود معنو کنه ورای اون دو راهی که و دو مسیری که در آیه قبل، در آیه قبل و استثنای قبل تعیین شده،
تمام استمتاعات
بس شامل. بله این ظاهرش اینه، حالا یعنی ظاهر که حالا اینجوری گفته میشه، حالا باید ببینیم. نقدهایی وجود داره، منتها ما طبق روال خودمون به شکل جهاتی از بحث در ذیل آیه متعرض خواهیم شد. مقدمتا این نکته را توجه دارید که این آیه یعنی این دعایه عیناً در دو جا تکرار شده بدون هیچ کم و زیادی، یکی در سوره مؤمنون که ظاهرا مثلا آیه 7 باشه، و یکی هم در سوره معارج مثلا نمیدونم آیه چند آیه آیه 31 این عین همه این دعایه عین همه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. حالا یادم نیست دو آیه است یا سه آیه، سه آیه است. این سه آیه عیناً در سوره مؤمنون و سوره معارج قرار گرفته بدون هیچ تفاوتی با هم دیگه. معمولا این آیه را که ارجاع میدن به سوره مؤمنون ارجاع میدن، اما اونچه هم که در سوره معارج هم آمده همین عبارت ها و تعابیر بدون هیچ تفاوتی. و هر دو آیه هم در مقام توصیف مؤمنان یا مسلینه. در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، 5-6 صفت برای مؤمن در سوره مؤمنون ذکر شده که یکی از اوصافی که برای مؤمنان ذکر شده این است که والذین هم لفروجهم حافظون تا آخر آیه شریف، یعنی تا آخرین سه آیه. در سوره معارج باز این آیات و این والذین هم لفروجهم حافظون یکی از 6-7 یا 7-8 صفتی است که برای مسلین آمده. چه آیه شف
ان
الانسان خلق حلوا الا المسلین. اون وقت شروع شده 7-8 تا وصف برای مسلین ذکر شده. پس در سوره مؤمنون این والذین هم لفروجهم حافظون به عنوان یکی از 5-6 وصف مؤمنون ذکر شده و در سوره معارج یکی از 7-8 صفت مسلین ذکر شده که قاعدتا مقصود از مسلین در اونجا همون مؤمنون هند، یعنی نمازگزارانی که به همه شرایط نماز پایبندند. چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و دامنه نماز واقعی همه واجبات و محرمات را میگیره، از این جهت به جای مؤمنون در اونجا مسلین آمده و یکی از اوصافشون اینها ذکر شده. این حالا جایگاه این آیه در قرآن کریم در دو سوره مؤمنون و معارج با این توضیحاتی که ملاحظه کردید. حالا به ترتیب وارد مباحثمون میشیم. مبحث اول این است که حالا ترتیب خیلی منطقی هم این بحث ها الان نداره، بعدها منظم ترش میکنیم. مبحث اول این است که از این آیه حکم الزامی و تحریم استفاده می شود یا نه. پاسخ این مسئله تقریبا روشنه. اگر در حد توصیفی که در ابتدای آیه آمده ما بررسی بکنیم و بخواهیم ملاحظه بکنیم، نه خیر، بارها گفته شده توصیف مؤمنین به اوصافی نمی شود ازش استفاده وجوب یا حرمت کرد و حکم الزامی را از اونها استفاده کرد. مقام توصیفه، خب توصیف ممکنه بشود مؤمن به یک امور استحبابی یا به ترک امور تنزیهی. و توصیف مؤمن به اوصاف عام است از اوصافی که در آن الزام است یا الزام نیست. از این جهت روشن بارها گفته شده که در توصیف الزامی قرار نداره. اما در این دعایه در سوره مؤمنون و معارج تعبیر دیگری آمده که نسبت به این حکم الزام و تحریم قابل استفاده است و اون تعبیری است که فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. و این تعبیر نهایی آیه کل آیه را حالت الزامی میده. اگر این فمن ابتغى نبود میگفتیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، داره توصیف میکنه مؤمنان را به یک حالی به یک فعلی و توصیف مؤمن به حال یا فعلی اقتضای الزام نمیکنه و اهم از الزامه. اما در ادامه میفرماد که فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی از این حد و مرزی که در آیات قبل آمده عبور کرد و فراتر از اون اقدام کرد، اینها ظالمن عادیند. این دیگه با تنزیه و کراهت و امثال اینها سازگار نیست، این ظهور در حرمت داره. پس در هر دو آیه سوره مؤمنون و معارج ذیلی را ما شاهدیم که ظهور صدر را تعیین میکنه. صدر در مقام توصیف رجحان مطلق را افاده میکنه، نه استحباب یا کراهت. و ذیل میاد و حکم تحریم را در اینجا بیان میکنه. پس اینکه صدر فرمود مؤمنان حافظان خودشون هستند جز در دو مورد، این حفاظت و صیانت الزامی است. چرا؟ برای اینکه میگه غیر از آنچه که گفتیم اگر کسی برود از این حفاظت و صیانتی که در صد ذیل شد عبور بکنه، میشود عادی و ظالم. چون اینا به هم پیوند داره، یعنی ظهور ذیل صد را هم تغییر میده. صد میگه حافظ است، صیانت میکنه، این الزام درش نیست. اما ذیل میگه که از این دایره حفاظتی کسی بره بیرون ظالمه. این معلوم میشه همون حفاظت اونجا و عبور از اون مرز تعیین شده الزامیه و حکم ترجیحی نیست، الزامیه. این روشنه. بله چی؟
چون کسی میتونه بگه جتاب احسه،
یعنی چی؟ نه داریم با دقت داریم میگیم این صدر و ذیل به هم پیوست داره، نمیشه تفکیک کرد. نمیشه بگیم این ابتغاء وراء ذلك ظلمه ولی اون حافظ بودن ظلم نی، یعنی الزام نداره. نه، اینو به هم پیوند داره، یعنی با دقت داریم عرض میکنیم. به عبارت دیگه داریم میگیم که این ذیل داره میگه که عبور از این خط قرمز ظلم است. صدرم میگه که حافظ خیشتن است، حافظه یعنی از این مرز عبور نمیکنه. پس حافظ بودن یه روی دیگر سکه ابتغا وراء ذلک. به عبارت دیگه اصلا حافظ بودن یعنی اینکه این مرز را رعایت میکنه. وقتی میگه که اون وقت میگه مرز را رعایت میکنه، بعد میگه اگر از مرز عبور بکنه ظالمه. این معناش اینه که مرز رو باید حتما رعایت کنه، رعایت بکنه. از این جهت است که ظهور ذیل در تحریمه و این ظهور منعکس میشه بر صدر و اونجا مبدل میشه به وجوب، به وجوب. والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی باید خود را حفاظت و صیانت بکنن. چرا؟ برای اینکه گفته شده عبور از این مرز صیانت ظلمه، پس اون میشه باید. منتها اینکه حالا این دو تا حکمه کدام اصل کدام فرعه، این جای تأملی داره. یعنی واجب است صیانت خیشتن از غیر از ازواج ما ملکت ایمان ها، و عرض شود که این وجوب اون وقت اقتضای امر به شیء نهی از ضد میکنه، پس ابتغاء وراء ذلک تبعا میشود حرام. این یک احتمال. احتمال دوم اینی که نه، ابتغاء وراء ذلک حرام است، اون رفتن به سمت التزاز به استمتاع در غیر این دو مدار حرام است، پس اون صیانت خیش از اونها واجبه. نهی از ضد، نهی از شیء امر به ضدش میشه. اینطوره. این دو احتمال. احتمال سوم هم اینه که کسی بگوید که نه، اینجا دو تا حکم داری، که حالا این یه خود بعیده البته، بگیم که هم یه حکم مستقل داریم وجوب صیانت، و هم یه حکم مستقل داریم حرمت ابتغاء وراء ذلک. اینا ممکنه کسی بگه، ولی به هر حال سه احتمال هست. حالا در مقام بحث فنی سه احتمال جای بحث داره، اما بدون تردید از لحاظ عرفی اینا با هم تلازمی داره. یعنی اگه میگه از این مرز بیرون بری، از این مرزی که قبلا گفتیم باید حفظ بکنی، بری بیرون حرامه، پس معلوم میشه این مرز رو باید رعایت کرد دیگه. از لحاظ عرفی و واقعی اینا تلازم با هم داره، منتها اینکه کدام اصل کدام فرعه و تبعه، این جای بحث داره.
که این روایت بخشش
روایت نیست، این آیه است.
نه روایت زید این لفروج خوابتون، آره، اما اون فی هموال حق و معلوم سائل و محروم، اونجا روایت داره که واجب نیست. منظور
بله دیگه، عرض کردیم صرف توصیف ازش وجوب و الزام در نمیاد، ولی این یکی فقره چون داره فمن ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون میشه الزامی.
ولی همش میفهمید؟
نه کجا میگیم نه فهم ابتغا، مال یه فقرش، یک فقره است. عرض شود که بنابراین علی رغم این که توصیف را ما دال بر الزام نمیدانیم، در اینجا ذیلی داره که ظهور را تبدیل میکنه به ظهور الزامی، یعنی حفاظت لازم و عبور حرام، حفاظت لازم و عبور از مرز حرام است. این روشنه. حالا تکمیل مثلا اینه که در اینجا داره عادون، عادون همون ادا به معنای عبور میاد و در قرآن به معنای ظلم میاد، در قرآن معنای ظلم میاد. و عرض شود که بله مثلا من یتعده حدود الله فاولئک هم الظالمون، این بیانی که اینجا آمده شبیهش با تفاوت تعبیر در جاهای مختلف قرآن آمده، ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون تعبیر دیگری است که من تعدا عن حدود الله، نمیدونم از این قبیل، که اونجا هم داره فاولئک هم الظالمون. عادون و ظالمون اینا در عبور از مرزهای الهی در آیات متعدد آمده، ولی ظهورش در این که این کار ظلمه و ظلم هم ظهورش در قرآن در حرمته، نه این ظلمهای اخلاقی استحبابی و کراهی و امثال اینها. ظلم یعنی او زیر پا گذاشتن حکم الزامی خداوند، و حتی بعید نیست که بگیم با این تعبیری که آمده، از بعید نیست که، یعنی خیلی قریبه به ذهن که این از کبائر هم هست دیگه، نه اینکه یک گناه متعارف باشه، بلکه از گناهان کبیره است. خب بله، ولی یعنی میخواید بفرمایید که حتی اگر این من ابتقا ورا ذالک هم نبود همینو میگفتیم؟
بله، تعبیر آدون هم هست کنم که این یاد نیست که ظلم برگردیم،
بله 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 بله، تعدی حدود اللهی که اون میشه ظلم. اصلا من تعبیرم شاد رسا نبود، صغرا و کبرایی تو آیات میتونیم بشینیم. این میگه که من ابتغا ورا ذلک فاولئک هم العادون، یعنی تعدا از این حد الهی، و آیه دیگه میگه که و من تعدا فاولئک هم الظالمون. با اون وقت این ظلم رو بر این ترتیب میدیم، من یتعدا حدود الله فاولئک هم الظالمون. از من اینه که یا آدون را اصلا کسی میگه یعنی ظلم، ظهور در حرمته، یا عادی را به فرمایش شما میگه معنای لغوی، یعنی تعدی کرد از این حد. اگر اولی باشه که دارت بر حرمت میکنه، دومی هم باشه به انضمام اون آیاتی که میگه من تعدا حدود الله فاولئک هم الظالمون، میشه اینم ظلم و باز حرام میشه. این حالا نکاتی است که در این بحث اول ذکر شد. بنابراین در این بحث اول ما 3-4 تا مطلب رو جمع کردیم دیگه و به هم پیوسته اینا رو عرض کردیم. یکی این که توصیف به ما هوه هوه مفید الزام نیست. دو این که در اینجا به خاطر اون ذیل این توصیف تبدیل به الزام میشه. ذیل ظهور در الزام داره و تحریم داره، با همین بیانی که آدون گو عرض شد. و سه این که این ذیل صد را هم ظهورش تغییر میده. چرا؟ برای اینکه حفظ و تعدی اینا دروی یک سکن جدا نیستن که بگیم صدر حالا به ظهور مطلق رجحان باقی میمونه و ذیل تغییر میکنه، نه، اینا به هم چسبیده و دروی یک سکند و امر بشه نهی از زد و نهی از چه امر به زد و اینجور چیزا موجب میشه که صدر هم ظهور الزامی پیدا بکنه. و نکته چهارم هم که در این بحث اول ذکر شد این که در این که این دو حکم اثباتی و سلبی، ایجابی و سلبی، هر دو اصالت دارند یا یکی اصل دیگری فرع، این هم دو سه احتمال وجود داره که اشاره شد. ثمره
نداشته باشه ولی
بی ثمره هم نیست، این که دو تا و یکی باشه تو تعارضات مرجحات جاهایی ثمره داره. البته اینجا در این تردیدی نیست که ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون افاده میکنه که اقداماتی مثل زنا و لواط و امثال اینها که در شمول این هست، اونا حتما حرامه، نه اینکه اون حفظ و صیانت واجبه اون وقت اینا از باب امر بشه نهی از زد یک حرمت طبعی پیدا کرده، نه، اونا حرامه. اما این که حالا اون حفظ بگیم یک وجوب مستقل داره، ممکنه اینجور نگیم، بگیم اون حفظ در واقع یعنی اینکه این حراما رو انجام نده. این یک مبحث که تردیدی باقی نمیمونه در این که اینجا ظهور در حرمت داره. قطع نظر از این ذیل ممکنه کسی ادعا بکنه که حتی اگر این ذیل هم نبود فقط داشت که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. حتی اگر فمن ابتغان نبود ممکن بود کسی بگوید یک ظهوری یا اشعار نسبتا قوی نسبت به حرمت در اینجا هست، یعنی وجوب حرمت و الزام هست، برای اینکه این شکل مستثنا منه و استثنا یه مناسبات حکم موضوعی درست میکنه که الزام را افاده بکنه. این که میگه حافظ خود هستند مگر اینجا، این که بگیم یعنی خوبه که خودشون رو حفظ کنن مگر اینجا، این خیلی جور در نمیاد، بیشتر سازگار با اینه که یک حکم الزامی داره میگه، یعنی حفاظت الزامی است. البته یک اشعار قویه دیگه، حالا نه اینکه نشود با رجحانم معنا کرد، ولی یه مقداری این صدر هم با قطع نظر از ذیل اشعار قوی به حرمت، به وجوب حرمت و حکم الزامی ازش قابل استفاده است.
تعبیر ملامت
به خصوص که داره فانهم غیر ملومین، یعنی اون مستثنا منهش دیگه ملومن، اینا ملوم نیستن، یعنی اونا ملومن، یعنی در غیر این دو مورد ملومن اگر کسی اقدام بکنه. اشعاری به این جهت داره، گرچه شاد در حد دلالت نباشه. حالا آیه مسلینش چی بود؟ بفرمایید. خلق الانسان حلو از مستر خیر و منوعا بله؟ نه نه همون اولش چی بود؟ الا المسلین رو یه بار دیگه بخونید. بله بله، حالا یه تعملی تو اونم شاید بشه داشت، مبنی بر این که قبل از الا المسلین اگر یک تحریمی در کار باشه، این نمیشه و حرام است و کذا و کذا، مگر مسلی که این ویژگی ها رو داشته باشه، برای اینم یه دقتی شاد بشه انجام داد، خیلی مهم نیست البته دیگه. بسیار خوب، این یک بحث در آیه شریفه که افاده حرمت برای ابتغاء وراء ذلک از آیه به خوبی انجام میشه. مطلب دومی که در اینجا مطرحه و از مباحث خیلی اساسی طرحش میکنم، انشاءالله فردا بررسی میکنیم، این است که این آیه ناظر به استمتاعات جنسی در اون حد اعلا، یعنی وقاع و ارتباطات جنسی خاص، یا اینکه نه نظر و امثال این هم رو میگیره،
مطلق استمتاعات،
مطلق استمتاعات رو میگیره. این یک سوال بسیار کلیدی در آیه است که آیه فقط داره استمتاعات حد اعلا که در قالب زنا و وقاع و لواط و امثال این هاست را هدف گیری میکنه و اونها را داره بیان حکم میکنه، یا اینکه نه این عام است و شامل مطلق استمتاعات و التزازات شهوانی مادون اون حد اعلا هم میشود. این یک سوال خیلی جدی در آیه شریفه است و تعیین کننده در استدلال ما است. اگر کسی احتمال اول را بگه دیگه با آیه با بحث ما ربطی نداره، برای اینکه آیه میگه فقط همون استمتاعات حد اعلا که همون وقاع و امثال اینها باشه حرام است، در این چارچوب جایزه و در غیر اون حرامه، ربطی دیگه به نظر و چی اونا نداره. اما اگر بگیم نه آیه منحصر نیست و نگاهش مختص به اون دائره وقاع و استمتاعات حد اعلا نیست، بلکه طیف استمتاعات را به التزازات شهوانی را میگیره، اون وقت من ابتغا وراء ذلک همه اونا را میتونه در بر بگیره. این سوال مهمی است که اینجا وجود داره. ما در مقام بررسی طبعا دو احتمال هم اینجا وجود داره دیگه، که اختصاص داشته باشه یا شمول داشته باشه، این دو احتمال اینجاست. در مقام بررسی باید از دو منظر بریم جلو، یکی این که ما باشیم و خود آیه از اون چه استفاده میکنیم، و یکی با ملاحظه روایتی که ذیل آیه وارد شده، روایت مشهوری که ذیل آیه وارد شده. سابقا هم یه بار این روایت رو خوندیم که اون روایت رو من میخونم، ما حالا بحث دیگه فردا. این روایت در تفسیر قمی است که میفرماد حدثنی ابی عن ابن ابی عمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودن کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهیه من الزنا الا هذه الآیه، نه این آیه، آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. حضرت فرمود هر آیه‌ای که در قرآن در ارتباط با فروج وارد شده این مربوط به زناست، مگر آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم فانها من النذر فلا یحل لرجل مؤمن ان ینظر الى فرج اخیه تا آخر روایت. این روایت رو باید دید، ضمن اینکه حالا اصل متن خود آیه رو هم با دقت کرد. الله